بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء المؤمنون لانفسهم متهمون و من فارت زللهم و جلون و الطاعات مسارعون. در ادامه صفات مؤمن از دیدگاه امیر المؤمنین ارواح له الفداء فرمودن مؤمن دائما مواظب نفسشه به جای اینکه خودش رو خوب اعلام کنه، هرچی بدیه بفرسته به سمت دیگران، خودش رو متهم میکنه و از گناه‌های کردش مرتب ترسناکه و نسبت به طاعت الهی در این دنیا کوشاست که در این مسابقه بازنده نباشه. الامر الثامن قد یستصحب صحة العباده عند الشك في طرق مفسد كفقد ما يشك في اعتبار وجوده في العباده. امر ثامن در مورد استصحاب صحت که مرحوم شیخ انصاری میخوان راجع به استصحاب صحت صحبت کنند. این مسئله فروضات متعددی دارد که عمدتا در فقه محل بررسیه. در اصول مقدار کمیش بحث میشه، بقیهش جایگاهش فقهه، ولی اگر کسی میخواد صور رو ببینه، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مبسوط در جلد 3295 صور مختلف این بحث رو ارائه داده. اونی که بنده تقدیم محضر میکنم در حد عبارت شیخ انصاری، نه بیشتر، چون صور زیاد بشه هی بحث طولانی میشه و خب بحثات با این وضعیت که ما داریم زیاد متناسب نیست. ببینید، اگر کسی با یقین به صحت صلات وارد صلات بشه یا هر عملی به عنوان نمونه صلات، بعد در اثناء اون عمل شک کنه در صحت، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در عبارت می‌فرماید سببهای این شک در صحت عبادت در اثناء صلات، بحث در اثناء صلاته، نه بعد از فراخون و قواعد دیگه اینجا بیان دو مطرح بشن. در اثناء صلات شک کنه در صحت عبادت، این سببهای شکش میتونه اینایی باشد که بنده عرض میکنم از عبارت. یکی این که فقد ما یشک فی اعتبار وجودهی فی العبادت، اون چیزی که مشکوک است، مشکوک است اعتبار وجودهی در عبادت، این نیامده باشد. این شامل دو عام می شود، مشکوک الجزئیه، مشکوک الشرطیه. چون می دانید جز و شرط هر دوتا از عناصری هستند که وجودشون در مورد یک عبادت نیاز است، نبودشان ضرر زننده است، لذا فی اعتبار وجودهی فی العبادت، این میشه جزء و شرط. ما مشکوک و شرطیه و مشکوک و جزئیه رو ممکنه در اثناء صلات داشته باشیم، شک کنیم در صحت صلاتمون. مثل چی؟ مشکوک و جزئیه مثل سوره، شخصی است در اثناء صلات، ببینید خوب باید به عرایزم توجه کنید، دو سفر خیلی راحت پیش میره اگر قدم به قدم پیش بیاد. شخصی است در نماز نیت کرد تکبیرت الاحرام رو گفت، حمد رو خوند و سوره رو به عنوان مشکوک الجزئیه نیاورد، لذا در اثناء صلات شک کرد در صحت صلاتش. بستر اینه، آیا میتونه اصالت صحت جاری کند یا نه؟ مشکوک و شرطیه مثل طمأنینه، طمأنینه رو نیاورد بعد شک میکنه در صحت است، میشه از استصحاب صحت استفاده کرد یا نه؟ این صورت اول، سبب اول. دو، شک در وجود مانع و قاطع. مانع و قاطع با همدیگه یه وجه شبهی دارن. وجه شبه هر دوتاشون این استش که تو اینها اگر بیان ضرر زننده است، نباید بیان. فرقشون چیه؟ فرقهای مختلفی گفتن، من اکتفا میکنم به فرقی که مرحوم آشتیانی فرموده، صاحب قلائد فرموده، آشتیانی جلد 7 367 و صاحب قلائد جلد 2 350. فی بیان الفرق بین المانع والقاطع، ان المانع ما له تأثیر فی اصل الماده، این ماده مرکب ما رو درش تأثیر میذاره، و لحاظا یکون و عدمه معتبرن فل عباده، والقاطعه ما له تأثیر فل صورت، در صورت اینا در فقه یک شرح لومه خونده بودی، در ذهن شریفتون باشه، بود در شرح لومه، والقاطعه ما له تأثیر فل صورت، صورت یعنی چی؟ ایل جزء سوری، جزء سوری دیگه چیه؟ اعنی الاتصال المعتبر فی نظر الشارع بین کل جزء و لاحقه ای. این هم میشود خدمت شما شود که قاطع، این قاطع نباید بیاد، چون اگر بیاد اون هیئت اتصالیه بین جزء قبل و جزء بعد رو از بین میبرد. مثل چی؟ مثل ذکر، ذکر اون هیئت اتصالیه رو به هم میزنه، رابطه اتصالی بین جزء ما قبل و جزء ما بعد رو از بین میبره. فرض بفرمایید کسی نیت کرد تکبیرت الاحرام، هم یه ذکری از اون صدره، بعد از صدور این ذکر شک میکند در صحت صلات، میتونه استصحاب صحت بکنه؟ مانع مثل چی؟ مانع مثل آمین گفتن بعد از حمد، هم آمین میگه، شک میکنه تو اینکه نمازش صحیح است یا صحیح، آیا میتونه استصحاب صحت بکنه؟ سه، سبب سوم، شک در مانعیت موجود یا قاطعیت موجود. اونجا وجود بود، اینجا موجوده. یادتونه دیگه شک در وجود مخصص و مخصصیت موجود، در اصول لفظی بارها این چیزها رو تقدیم محضر در الموجز اصول فقه کرده بود. مثل کجا؟ شک در مانعیت موجود. فرض بفرمایید که کسی بعد از هم میگه اللهم استجب لنا اغفر لنا، این تعبیر رو به کار میبره، موجودی هست، شک می کند در مانعیت این موجود، میتونه اصالت صحت جاری کند؟ شک در قاطعیت موجود مثل چی؟ مثل این که شخصی بعد از نماز بخندد، میشه؟ بعد از حمد بخندد، چیزی اتفاق افتاده ولی شک میکنه این که این موجود قاطعیت داره یا نداره، آیا اینجا میتونه استفاده بکنه از اصالت و صحه یا نه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد اینا سببهای شک در صحت عبادت در اثناء هستن. حالا من تطبیق دادم بر عبادت و بر صلات، یکی یکم مثال زدم بر. شیخ انصاری میفرماد که اشتهر بین اصحاب، که البته مرحوم صاحبه رضوان الله تعالی علیه جلد 365، ایشون فرموده که
قد ذکر الاستاذ العلامه ان المعروف بین الاصحاب سیما القدما. حالا اینا رو دیگه لابد در درس فرموده بوده، این تفکیک بین قدما و متأخرین و این که اینها چی میگن، اینا دیگه وقتی ایشون میگه قد ذکر، لابد قد ذکر فی مجلس بحث بوده. ولی اونی که در کتاب داریم قد اشتهر التمسک به اصالت الصحه بین الاصحاب در این مواردی که گفتیم، و شیخ میخواد این تمسک مطلقایی رو نبذ. لذا سه نظر رو در این تنبیه سامن در مورد استصحاب صحت شیخ انصاری بیان خواهد کرد. خب این مقدار عبارت ملاحظه بفرمایید. الامر الثامن قد یستصحب صحت العباده. ببینید اینا هم گناه صحت عبادت رو ما استصحاب میکنیم. عند الشک فی طرف مفسده، شک در این که آیا مفسدی اتفاق افتاد یا نه. این طرف مفسد مثل چی؟ که فقد ما، جای ما میتونیم بنویسیم سوره، جای ما میتونیم بنویسیم طمأنینه با مثالی که من زدم. که فقد ما یشک فی اعتبار وجود اون ما فل عباده، این در مورد شرطیت و جزئیات معنا داره. او وجوده، وجوده رو عطف بکنیم به فقده، که وجود ما یشک، برای مایوشک میتونید بنویسید ذکر، یا اون آمین، یا خدمت شما اللهم استجب لنا. او وجود مایوشک به اعتبار عدمهی، شک در اون چیزی که اعتبار عدمش شده نباید بیاد. و قد اشتهرت تمسک به صحت المستصحبه، این بها رو میتونید بزنید به اصالت صحه یا میتونید بزنید به صحت مستصحبه. قد اشتهر التمسک به صحت المستصحبه بین الاصحاب که شیخ و الهلی و المحقق و العلامه و غیرهم کم هم نیستن این آیه. و تحقیقه و توضیح و مورد جریان این اصل صحت کجا. ببینید از همین اول شیخ وقتی مینویسه توضیح و مورد جریانه، مشخص است که شیخ میخواد تفصیلی بشه. اصلا این سبک نوشتن و توضیح و مورد جریانه نشون داد که شیخ میخواد تفصیلی بشه و به طور مطلق استفاده کردن از استصحاب صحت در این موارد ششگانه که بندش مردم و عرض کردم موارد بیشتری است میخواد تلقی به قبول نکنه. مرحوم شیخ انصاری فرماید که ما سوال میکنیم که منظور شما از این صحت مستصحبه چیست؟ صحت مستصحبه منظورتون چیست؟ اما و اما، یا منظورتون از صحت مستصحبه صحت مجموع عمل است، یا صحت اجزاء سابقه است، یا در این استصحاب صحتی که میخواید بکنید منظورتون استصحاب صحت صحت مجموع عمله پس این عمل صحیح است، یا صحت اجزاء سابقه. رفقا اجزاء سابق، سابقه بر چی؟ بر این مشکوک و شرطیه. دیدید چجوری مثال زدم؟ گفتم نیت کرده، تکبیرت و احرام گفته، حمد خونده، سوره رو نخونده، مشکوک و جزئیت نیاورده، ترک کرده، مشکوک و شرطیت طمأنینه. بفرمایید ذکر قاطعیت موجود، اینو محقق کرد. خب صحت اجزای سابقه یعنی صحت نیت، توی این مثال بنده صحت تکبیرت و احرام، صحت حمد توی این مثالی که من در بیدم. مرحوم شیخ انصاری می فهمد اگر اولی مد به نظرتونه که این خلاف فرضه، چرا؟ چون کو مجموع العمل،
کجاست مجموع العمل؟ مجموع العمل بسه بعد اتمام عمل است. ما داریم اثنا رو بحث میکنیم. در اثنا گفتیم این شیء حاصل بشود. مجموع العمل که بسه انتهای عمل، اتمام عمله. لذا چجوری استصحاب کند صحت مجموع عمل رو وقتی هنو مجموع عمل نیامده، محقق نشده، بحث در اثنا؟ اما منظورتون از صحت اجزای سابقه چیست؟ یادتون رفقای من در الموجز و اصول فقه وقتی رسیدیم به صحیح و اعم، صحیح و اعم، آیا الفاظ برای صحیح بحث شدن یا اعم از صحیح و فاسد؟ یادتون اونجا صحت و فساد رو تعریف کردیم؟ یه عبارتی در المجد داشتید برگرفته شده از کفایه، مرحوم مظفرم ناظر به صاحب کفایه بود، یادتونه بیان کردیم صحت ان در متکلمین، صحت ان در فقها، اینا عبارات مرحوم صاحب کفایه بود که آیت الله سبحان اینا آورده بودن. صحت ان چپ میتونید کفایه توی بحث ببینید، صحت ان در متکلمین، صحت ان در فقها، و بعدش هم یه بحثی بود آیا صحت اصولی یه صحت جداگانه است؟ اون بحث تام الاجزاء و شرایط مطرح شد. خب و موارد دیگه که اونجا عرض کردیم، صحت اندر متکلمین گفتیم مطابقت معتیم به با معمورم به، اگر اون چیزی که اووردیم با اون چیزی که بهش اهم شده با هم دیگه مطابقت داشته باشه میگفتیم صحیح. صحت این در فقها میگفتن سقوط الاعادت والقضا، در داخل وقت اعاده نمیخواد، در خارج وقت قضا نمیخواد، اینو بهش میگن صحیح. و البته یه صحت دیگه هم بود به معنای ترتب الاثر، صحیح به معنای ترتب الاثر، اگر اثر متوقع از یک چیز بران چیز بار شود میگیم صحیح اون. که البته اگر ذهن شریفتون باشه این تعبیر ترتب اثر رو عمدتا در معاملات به کار میبردن، صحیح در معاملات که زیادش رفتی یه دور اینا برگرد اصول فقه المجز رو نگاه کن. مرحوم شیخ در اینجا این اندر متکلمین رو آورده و این ترتب اثر، میگه منظور شما از صحت اجزای سابقه صحت به کدوم معنا؟ آیا به معنای این است که معتیون به این اجزای سابقه مطابقت دارن با مأمورون به؟ البته مرحوم صاحب اینجا یه نکته ای رو تذکر داده که من دیدم محشین بعدی دیگه یا بعضی ها خوشنصاف بودن اسم بردن، عمدتن هم دیگه اسم هم نبردن. این که رفقا مأمورم بهی که اینجا میگیم به امر ضمنیست، چرا؟ چون ما امر به مرکب داریم، یک امر بیشتر نداریم، امر به مرکب سله. سله چون اجزایی دارد بنابر اون مبنایی، اینا در اصول فقه هست که همه این مبنا رو ندارن، بنابر مبنایی که قائل است منحل می شود این امر مرکب به امر به اجزا، امر ضمنی ساخته می شود، امر ضمنی به امر، امر ضمنی به نیت و امر ضمنی به باقی اجزا. اینجا منظور از این مأمورم به یعنی مأمورم به و امر ضمنی. و این ترتب اثر رو بیان میکنه مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه به تبع صاحب بحر خیلی از ماشین، ولی من دیگه اصل و آدرس میدم، شما قلائد دیگران همه آوردن. بحر جلد 7 369 رو ببینید، میگه اگر به من بگید عند الفقها صحت به معنای سقوط الاعاده و القضاست، عرض میکنم که تو اینجا این تأثیری نداره در این بحث. چرا؟ چون این سقوط الاعاده و القضا برگشتش به معنای اوله. اگر مطابقت داشته باشد معتیون به با مأمورون به، که من در امجاز اصول فقه میگفتم معتیون به با مأمورون به مطابقت داشته باشد، یعنی سقوط و اعادت و قضا، اگر عدم مطابقت اعاده و قضا، لذا اینه دیگه میبوسیم میزنیم کنار میرون سراغ این دوتا. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که منظور شما از صحت اجزای سابقه چیست؟ اگر منظورتون صحت به معنای مطابقت اجزاء آورده شده با امر به آن اجزاء، وقتی گفتیم امر ذهنی، اگر منظور شما صحت به معنای ترتب اثر است، در هر صورت این صحت اجزای سابقه اگر بخواد مستصحب قرار بگیرد دوچار اشکال است و یک چنین استصحابی محقق نیست. رفقا میتونی توی یک کلمه، توی یک کلمه بگید چرا محقق نیست؟ چی؟ به خاطر اینکه خوب جای ذهنت رفت آی شکوری عزیزم، متوجه شدم چی تو ذهنت رو که این تقریب کار بودی، ولی مرحوم شیخ انصاری تو یک کلمه که این یک کلمه رو خلاصه کرده، به خاطر اینکه اینجا اصلا شک نداریم در صحت، ما داریم اجزای سابقه رو استصحاب میکنیم صحتشو. اجزای سابقه گفتم گوش کنید تا آخر خوب گوش بینید و سبر رو، یعنی نیت، یعنی تکبیرت الاحرام، یعنی هم خب اینا که قشنگ خونده شد، مراعات شد، لحاظ شد، یعنی که شک نداریم در صحتش، داریم استصحاب صحت میکنیم که شکل از صحت این قصدن نیست. اونی که مطرح بود اون خدمت شما هست، اون مشکوک و شرطیه، مشکوک و جزئیه، اون چه ربطی دارد به هم دو؟ شما به خاطر این بود که من بودید اختلاف اون رو فهمیدم، اصلا اون چه ربطی دارد به هم دو؟ تکبیرت الاحرام و نیه اصلا نسبت به اینا شک نیست. این یک کلمه از جوابشا، ولی شیخ انصاری اومده چیکار کرده؟ حالا تو یک صفحه مطلب رو باز کرده، مگر نه حقیقت جواب همین یک کلمه هست. چون اصلا شک نداریم رکن دوم اصلا موجود نیست تا بخواییم استصحاب کنیم، شک نداریم در صحت اجزای سابقه تا بخواییم استصحاب کنیم، اونجا استصحاب اصلا معقول نیست. پس نه استصحاب صحت مجموع هم همچون بستر از کنم، نه صحت اجزای. حالا میریم یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم. این مقدار من بخونم تا برسم به بررسی اینا از نظر شکنسالی
و تحقیقه و توضیح و مورد جریان این اصل صحت. انه لا شک و لا ریب فی ان المراد به صحت المستصحبه لیس صحت مجموع العمل. مرحوم صاحب به جلد 7 367 نوشته بدانید، البته احدی هم اینو ادعا نکرده که منظور من از استصحاب صحت استصحاب مجموع عمله، این نشون میده خیلی بنده خدا پرته. ما داریم اسنا رو میگیم، خب ما فقیه به این پرتی الحمدلله نداشتیم، اینا عامن از این چرت و پرتا میگن. انه لا شک و لا ریب فی ان المراد به صحت المستصحبه لیس صحت مجموع العمل، لذا شیخ هم نوشته لا شک و لا ریب. چرا؟ لأن الفرض التمسك بالاستصحاب عند الشك في الاسناء. خب هنو حاصل نشد مجموع تا بخواهیم استصحاب مجموع بکنیم. و اما صحت الاجزاء سابقه، استصحاب صحت اجزاء سابقه بکنیم، فالمراد به صحت اما و اما، اینجا توضیحاتی دادم که اضافاتی کردم همه رو اضافه بفرمایید، اما اندل متکلمی که گفتیم اصولی هم آوردن استفاده میکنن، یادتون باشه تو بحث اقتضای نهی فساد را، آیا نهی در عبادات و معاملات مختصی فساد است یا نه، اونجا خیلی از این عبارت متکلمین استفاده میکردن آیون. اما موافقتها، موافقت اون اجزا
للامر المتعلق به اون اجزا که گفتیم این امر ضمنی است، و اما ترتب الاثر علا اون اجزا. رفقا این علیها رو جا نمی اندازیم، ترتب الاثر علال اجزا. اگر اون اثری که متوقع از اجزا، کدوم اجزا؟ اونم اجزای سابقه‌ش هم جا نمی اندازیم، بار بشود، خب میگیم این صحیح هست. خب الان اگر این بنده خدا نیت تکبیرت الاحرام هم رو با تمام شرایط معتبر آورده، خب ترتب الاثر علی اجزا دیگه. خب آره ترتب الاثر، شک نداری تو بخوایم استصحاب بکنی، اما ترتب الاثر. اما شیخ انصاری میفرماید نسبت به اولی، من عرض کردم ما الان یه صفحه میخوایم بخونیم آخر نتیجه بگیم همینو، چون شک نداری دست اول گفتم یه کلمه شک نداری دست اول. آره خب دیگه میخوایم عبارت کتاب رو حل کنیم. صحت به معنای مطابقت اجزای آورده شد. شیخ انصاری فرمود که خب این اجزای سابقه با شروط معتبره آورده شده هم طبق فرض، و اینها صحیح هستن قطعا، شکی موجود نیست. بعد این نکته رو میفرمود، صحت اجزاء سابقه این تنافی با فساد مجموع عمل ندارد. چرا؟ چون ممکن است همین گفتیم شک در تروب مفسد، تروب مفسد اول خط عبارت، چون ممکنه این مفسده واقعا سبب فساد کل عبارت در مجموع شه، ولی اجزای سابقه که تا اینجا آوردیم نیت تکبیرت الاحرام هم درست باشه، لذا مجموع عمل میتونه فاسد باشه، ولی ما شک نسبت به اجزای سابقه قبل از این طور به مفسد نداریم. اینا با هم هماهنگی هم دارن، ملاحظه بفرمایید.
اما موافقت الاجزاء السابقه للامر المتعلق به اون اجزا، فالمفروض ان الموافقه متيقنه، لذا لا شک، لذا لا استصحاب، شکی نیست. کدام استصحاب؟ سعید سواها هم روز که عرض کردم پایتخت تنافی نداره که ما اجزای سابقه رو بگیم متيقن و سه هستن، البته در ادامه به خاطر طروب مفسدی مجموع عمل بشه و فاسد، سواء فسد مجموع عمل به خاطر همین طروب مفسد ام لا. بقیه اجزای آتی هم درست به وزانش میشونه مجموع عمل بشه فاسد، ولی فعلا بحث چی بود؟ صحت این اجزای سابقه بود. لأن فساد العمل، ببینید چون نوشت سواء فسد العمل، یه نفر احساس تنافی میکنه که اگر مجموع عمل فاسده چطور شما میگید که این اجزای سابقه صحیحه؟ میگه لأن فساد مجموع العمل لا یوجب خروج الاجزاء المعتیه بها علا طبق الامر المتعلق بها ان، این ان متعلق است به خروج. لأن فساد العمل، فساد مجموع عمل لا یوجب خروج اون اجزایی که آورده شدن اون اجزا علا طبق امر متعلق به اون اجزا، لا یوجب خروج این اجزا رو ان کون این اجزا کذالک، یعنی طبق امر متعلق به ها، یعنی صحیح بودن. چون الان داریم طبق فرض می‌بینیم که صحیح به معنای مطابقت معتیون به با مأمورون به. چرا لا یوجب خروج؟ به تعبیر مرحوم به نوشته به خاطر اون قضیه عقلیه به بداهه. چی؟ تعبیری دارن آقایون در فلسفه، استحاله انقلاب شیء اما وقعلی، در بدای و نهای هم علامه رو آوردن ملاحظه فرمودید، از شیء لاین قلب و اما وقعلی، ما انقلاب در ماهیت رو نداریم، ضرورت عدم انقلاب شی، اینجا شی معادل چیه؟ اجزاء سابقه. اما از اون چیزی که معادل ما در مثال من چیه؟ صحت. آفرین. از اون صحتی که وجد شیء علی اما، یعنی علی اون صحت. با این عبارت میخواست چی بگه؟ میخواست بگه اگر مجموع عمل در انتها فاسد شد به خاطر یه مفسدی در بین، این که سبب نمی شود که اون اجزای سابقه بگیم که صحیح نبودن که. این اینو میخواد. رجوع کنید به سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه جلد 3 290. میگه این عبارت عدم انقلاب شیء اما وجد علیه، این درسته، قطعی هم هست، ولی در تکوینیات، میگه این بحث در تشریعات نمیاد، این بحث عقلی و فلسفی، این در تشریعات مطرح نیست. در تشریعات ما دائر مدار میزان و محدوده تشریعیم. شما این همه مواردی که در مورد حکومت‌ها داشتید، اقسام حکومت‌ها، تو اونجا چی میشد؟ میگفت مثلا داشتیم تو همه مباحث مربوط به تنزیل، استصحاب تنزیلی مطرح کردیم، بحث خدمت شما از شار اصل مثبت تو اونجا مطرح کردیم، شارع مقدس بفرماید النمو و ولادتو، خب اینجا تنزیل کرده دیگه، نبوت و ولاده، خب نمو که ولادت نیست، ولی به تنزیل شارع میشود، نازل من، این همه نازل منزلهایی که ما تو شارع مقدس داریم، اینا معادل چیه؟ معادل انقلابه دیگه. تو تشریم شما عادل نازل منزله در تشریم، یعنی انقلاب دیگه. میفرمود اتواف بالبیت سلاتون، اتواف که چرخیدن، نماز که اگه تو چرخیدن باشه که باطله که، گوش کردی؟ ولی نازل منزله میکن، خب یعنی چی؟ یعنی من خدمت شما با این حالت نظارت، با این حالت سیطره، با این حالت حکومت اینو نازل منزله کردم. نازل منزلهای شارع مقدس در عالم تشریع اینا یه نوع انقلاب است. روی این بیان سید صاحب عروه تأمل کنید. من مخصوصا جایی از معاشی رو میگم که به درد عمر اصولیتون بخوره انشالله. خب اما ترتب الاثر، بریم سراغ صحت به معنای ترتب الاثر. رفقا گفتم چی رو نیندازیم؟ ترتب الاثر علیها، بر اون اجزای سابقه. اجزای سابقه تو مثالی که من زدم نیت، تکبیر، خدمت شما هست شود که هم مرحوم شیخ انصاری اول میگه من باید ترتب اثر بر جزء رو برای تعریف کنم. ترتب اثر بر جزء، میدونیم معنی ترتب اثر بر جزء یعنی چی؟ یه قیدی رو داخل پرانتز به تعبیر ماها میاره، میگه بحث مستر جزء به ما و جزء ها رو بعدن عرض میکنم نقطه این قید چیه. ترتب اثر بر جزء، جزء به ما، اینکه جزء، میگه معنی ترتب اثر این است که اگر در کنار این جزء با تمام شرایط آورده شده منظم به بطر روزان عمل مرکب دیگه، منظم بشن بیان، اولا منظم بشن اجزای لاحقه بیان، اونم با شرایط معتبره در آن اجزای لاحقه، اون وقت چی بشن؟ اثر متوقع بر کل بار بشود. میگیم در این صورت اون جز جزء دارای اثر است. در مقابل چی؟ در مقابل جزء فاسد که ترتب اثر برش نداره، جزء صحیح، جزء فاسد که میگیم ترتب اثر داشتن. میدونید یعنی چی ترتب اثر در جزء فاسد نداریم؟ به این معناست که اگر در کنار این جزء تمام اجزای لاحقه با تمام شرایط معتبره در آنها بیاید، اثر بر مجموع عمل بار نشود.
با اینکه تمام اجزای لاحقه با تمام شروطشون اومدن ها، ولی چون این جزء با شرایطش نیومده اثر بر کل بار نمیشه. میدونید با این شیخ انصاری میخواد چی بگه؟ اون وقت اون داخل پرانتزی هم که گفتیم ما نمود پیدا کنه، میخواد بگه که شما وقتی میخوای ترتب اثر رو بسنجی باید بر جور جور بسنجید، جور جور. به بیان دیگه ممکنه جزئی مترتب برش اثر بشود چون با تمام شرایطش آمده است، ولی اگر ما انضمام اجزای لاحقه رو نداشته باشیم یا انضمام اجزای لاحقه رو داشته باشیم با شرایط معتبر نداشته باشیم، کل همه میشود فاسد. ولی باز ما الان داریم ترتب اثر بر جزء به ما و جزء رو لحاظ میکنیم. با این بیان میریم سراغ این مورد بحثمون. چی رو داشتیم؟ نیت رو داشتیم با شرایطش، تکبیر رو داشتیم با شرایطش، هم رو داشتیم با شرایطش. خب صلیب به معنای ترتب اثر بر خود اینا بار میشود دیگه. بله اگر مجموع عمل شد فاسد به خاطر این که اجزاء لاحقه یا نیامدن یا اگر اومدن با شرایط معتبرشون نیامدن، اون ضربه ای به این ترتب اثر در این جزء نمیزنن. لذا صحت به معنای ترتب اثر بر اجزای سابقه این هم متیقن، این هم مشکوک نیست. پس کدام شک؟ پس کدام استصحاب؟ ملاحظه بفرمایید.
اما ترتب الاثر علیهاشو بیارید رفقا، علل اجزاء سابقه، اول چیکار میکنه؟ گفتم تعریف میکنه ترتب اثر را بر جزء صحیح یعنی چی. فلیس ثابت من ترتب الاثر للجزء من حیث انه جزء لیس ثابت از ترتب اثر الا کون الجزء. اگر جز اینجوری بود بهش بگید صحیح به معنای مترتب الاثر علیه، الا کون الجزء به هست لزم الا اون جزء الاجزاء الباقیه یک زم بشوند، دو مع شرائط المعتبره در اون اجزاء لاحقه للتعم الکل، کل بشه ملتهم سازگار هماهنگی اثر بار بشوند. فی مقابل الجزء الفاسد، جزء فاسد میدونی یعنی چی؟ و هو الذی جزء الفاسد، اون جزئی است که لا یلزم من ذم باقی الاجزا و شرائط، اونم با تمام شروط اجزا و شرائط معتبر در اجزا، لا یلزم از این ذم الا اون جزء وجود الکل، التهام الکل ما نداریم. پس اثر رو باید نسبت به هر جزء بسنجید. خب وقتی قرار نسبت به هر جزء بسنجید، شما نسبت به نیت، تکبیر و هم با شرایط معتبر آوردی، صحت به معنی ترتب اثر بار می شود. یه تعبیری آقایون در درس خارج اینجا دارن، این تعبیر رو عرض کنم. آقایون میگن به اونایی که از شیخ انصاری تبعیت کردن، بعضی از شیخ انصاری تبعیت نکردن، حالا انشالله آخر بحث تقدیم محضر میکنم به فضله، ولی اونایی که از شیخ انصاری تبعیت کردن یه تعبیری دارن مطابق با این چیزی که شیخ فرمود، منطقه اون یه نیم خط تقریبا. ان الاثر المطلوب من الجزء لیس الا کونه بعض علت حصول الکل، اینه. یه بار دیگه بخونم. ان الاثر المطلوب من الجزء لیس الا کونه بعض علت وصول الکل، اگر این شد بعض علت، به تعبیر امروزی ما اگر اون نقش خودش رو که بهش داده بودن، تکلیف بهش داده بودن، وظیفه‌ای که بهش داده بودن، این درست انجام داد، حالا میگه بقیه درست انجام بدن یا ندارن کاری نداری، اینو میگیم به این میزان ترتب اثر بر این جو. خب در مانحرفی فرض این است که محقق شده. و من المعلوم، یه عبارت هم از بحث بخونم، حیف اینم کمککار این عبارت است. بحث جلد 368، لا یعقل ان یقال، معقول نیست گفته شود، ان اثر الجزء من حیث انه جزء تحقق الکل بالجزء و الا لزم الخلف و محال. شما وقتی میخوای اثر جزء رو ببینی، نباید ببینی اگر کل مترتب شد اثر برش، بعد بگی جزء جزء صاحب اثر است. اینجوری نیست، این لزوم خلف پیش میاد. و من المعلوم ان هذا الاثر، معلوم است که این اثر، کدوم اثر؟ همونی که عرض کردم، این که جزء بعض العله است برای حصول کل. چرا؟ چون با اجزای خودش آمده است. و من المعلوم ان هذا الاثر موجود فی الجزء السابق، سابقش رو نیندازی بیارید حتما، چون بستر اجزای سابقه بود. موجود فی الجزء السابق قطعا، پس کدام شک، کدام استصحاب؟ دائما. دائما یعنی چی؟ برای این دائما رجوع کنید به سید، نکته خوبی داره، من آخر وقت دیگه متذکر نمیشم که اینو به سرانجام برسونم انشالله. جلد 3 290. دائما یعنی چی؟ یعنی سواء قطع به ذم الاجزاء الباقیه. ما وقتی ترتب اثر رو برای این جزء داریم کار میکنیم، فقط باید ببینیم اینکه این وظیفه‌شو خوب انجام داد یا نه. حالا میخواد قد داشته باشیم، بعد از این اصلا اجزای دیگر رو نیبود، قد داشته باشیم اوورد، یا مشکوک باشیم در آوردن و نیبردن. مثل اینکه کجا مشکوک شدیم؟ آیا با خنده هیئت اتصالیه بین سور و حمل برقرار شد یا نشد؟ خب اون وقت شک میکنیم در این که این زم زم با فایده است یا با فایده نیست. یعنی ما نحنفی سواء قطع به زم الاجزاء الباقیه، که اگر با شرایطشون بیاد موجب صحت کل میشود، ام قطع به عدم زم اجزاء الباقیه، که در این صورت موجب بطلان کل عمل میشود، ام شک کفی ذالک در زم کما فی ما نحنفی. فاذا شک فی حصول الفساد، اگر شک کنیم در حصول فساد، من غیر جهت تلک الاجزای سابقه، اجزای سابقه که هم صحت به معنای اول رو داشتن هم صحت به معنای دوم رو داشتن، پس استصحاب صحت اجزای سابقه بی خود است، بی معناست هستن. فاذا شک فی حصول الفساد من غیر جهت تلک الاجزا، بنویسید کما فی ما نحن فی، چون بحث ما سر این بود که بعد از هم نخوند سوره رو، طمأنینه رو رعایت نکرد، ذکر انجام شد، فلقد به بقاء صحت تلک الاجزا لا ینفع، این لا ینفع نفع نمیبخشد، یعنی لازمه اش صحت کل نیست، لازمه اش صحت کل نیست. چرا؟ چون صحت جزء تلازمی با صحت کل نداره. باید در ادامه هم ببینیم. و البته این ضرری به صحت جزء نمیزند به هیچ معنایی. امیدوارم عبارت رو حل کرده باشم باشه. فاذا شک فی حصول الفساد من غیر جهت تلک الاجزا کما فی ما ننفی، فلقد به بقاء صحت تلک الاجزا لا ينفع فی تحقق الکل مع وصف هذا الشک. مع وصف هذا الشک یعنی چی؟ یعنی همون شک فی حصول الفساد من غیر جهت تلک الاجزا، فضلا عن استصحاب صحت. ما قد به بقاء صحت داشته باشیم، لازمه صحت کل نیست، فضلا اگر بخوایم استصحاب صحت تلکل اجزا رو داشته باشیم، اینم لاینفع. قد به بقاء صحت تلکل اجزا لا یلزم صحت کل را، چون باید ادامه رو ببینیم چی شده. فضلا برسد به این که به جای قد بخوایم استصحاب، اون وجدانی بود، این تعبدیه، فضلا ان استصحاب صحت که لا ینفع فی تحقق الکل مع وصف هذا الشک. خب البته شیخ انصاری نوشت فضلا ان استصحاب صحت، یعنی چی این فضلن استصحاب صحت؟ یعنی استصحاب صحت اجزای سابقه دیگه. رفقا استصحاب صحت اجزای سابقه شیخ پذیرفت یا نپذیرفت؟ نپذیرفت. لذا در جا باز شما میسته معما عرف. لذا غلطه این آقایون که معما عرف رو یه اشکال مستقل گیره. این معما عرف این قید است برای این استصحاب صحت. من گفتم فضلن استصحاب صحت، ولی بدونید استصحاب صحت اصلا معنا نداره. گوش کردی؟ ما قطع به صحت داریم. پس این فضلنی که نوشتم بگید مجرد و فرضن که لا حقیقت له. اینجوری میشه معناش. معما عرفته تو همین صفحه قبل من انهو شنچنین است لیس شک فی بقاء صحت تلک الاجزا به ای معنن اعتبر من معان صحت. ما قد داریم به صحت، اصلا استصحاب صحت جا ندارد. پس این فضلن ان استصحاب صحت مجرد و فرضن لا واقعیت له. تمام. و من هنا از اینجا که گفتیم اصلا استصحاب صحت لا معنا له. اگر بخوایم صحت رو به این دو معنا بگیریم، اصلا استصحاب صحت معنای ندارد. رد هازل استصحاب جماعت من المعاصرین ممن یرا حجیت الاستصحاب مطلق. اونایی که اون حجیت استصحاب مطلق رو قبول کردن و استصحاب صحت رو قبول نکردن. چرا؟ چون اصلا معنا ندارد این استصحاب. اینا رو گفتیم. لکن نه تحقیق تا الان راجب مشهور، یه دلیل مشهور که برای صحت عمل تمسک کردن به استصحاب صحت رد کردیم. حالا این وسطه میخوام نظر تفصیلی خودم با هم بیان کنم. لکن نه تحقیق از تفصیل بین موارد تمسک به استصحاب صحت بر اساس اون شیشتایی که اول بحث تقدیم مصدر کردم. بیان و تفصیل به فضل الهی فردا. استغفر الله. الحمدلله.